ارکستر باقی مانده موسیقی ایرانی با سازهای ایرانی رو ببینم و بشنوم. اون موقع من فکر میکنم که 19 سالم بود. وقتی به رادیو میدان ارک رفتیم، من از یه دالون خیلی تنگ و تاریکی رد کرد که خیلی نمور و آب گرفته بود و به من اشاره کرد که برقی رو نزنم، چراغی رو روشن نکنم، چون ممکنه که برق در واقع منو بگیره. با احتیاط ما از این دالون رد شدیم و یک اتاق خیلی کوچیکی در اونجا بود که بسیار بسیار گرم بود، هیچ پنجره‌ای نداشت و وقتی وارد این اتاق شدم دیدم که شادروان زرپنجه که مسئول این ارکستر بود روی صندلی نشسته، صندلی بلندتر البته، و آقای بهاری، مرحوم بهاری، یکی از نوازندگان بود، آقای عبازر یک نوازنده دیگه بود، کمانچه آقای زندی در واقع اونجا سنتور میزد، آقای ناهید در واقع اوائل ورودش به رادیو بود، آقای صالحی بودند و چند نوازنده دیگه که من در واقع اسمشون رو به خاطر ندارم. شاید این گروه حدود 8 نفر 9 نفر بیشتر نبودن. وقتی شروع کردن به اجرا، من به عنوان یک جوان خیلی متاسف شدم. دیدم که هیچ انرژی ندارن و عشق زیادی به کارشون نیست و خیلی درهم، وضع خیلی بدی بود و نوتایی که اجرا میکردن بسیار بسیار خارج بود، با هم هماهنگی نداشت. آقای زرین پنجه گفتن خب چی میخوایم بنوازیم؟ گفتن نوتی دارین؟ گفتن نه. خودشون رو یه دونه کاغذ کوچیک، دفترچه کوچیکی اون موقع بود، با مداد شروع کردن یک مقدمه نوشتن و همونجا یه قطعه رو بلبداهه و خیلی سرسری در واقع یادداشت کردن و دوستان چند نفری از روی این نوت شروع کردن به نواختن. در اون موقع حقوق این افراد از 50 تومن در واقع شروع می شد و حد اکثر به 150 تومن در واقع ختم می شد. هیچ گروه دیگه در رادیو نبود که با سازهای ایرانی یک کار گروه نوازی بکنه و من اونجا خیلی متاثر شدم و اون روز در واقع تصمیم گرفتم که هم غم خودم رو صرف احیای موسیقی، ارزش موسیقی و دفاع از این موسیقی دانها بکنم و خدا رو شکر که تا امروز زنده هستم و قدم هام سست نشده و تلاش میکنم که برای این هنر تاریخی، این هنر ملی، این هنر فرهنگی و آیینی در واقع قدم بردارم و به اندازه توانم مشکلات موسیقی و موسیقیدان ها رو در عرصه‌های مختلف در واقع کم کنم. ببینین در اون روزگار شما تصور کنین که موسیقی های گوناگون وارد رادیو شده، برنامه های موسیقی پاپ اون روزگار و موسیقی های روز تقریبا و نزدیک به کافه‌ای بیشتر برنامه های رادیو رو گرفته بود و سازهای غربی مثل ویالون، حتی تبل گروه جاز، حتی ساکسیفون، حتی ترومپت وارد عرصه موسیقی شده بود و سازهای ایرانی در محجوریت کامل زندگی می‌کردند و هیچ کس توجهی به این اساتید نداشت. مسلماً سبا هم رفته رفته به همین دوران کارش رسید. سبایی که مورد ارزش زیاد بود، ارکستر گلها رو تأسیس کرده بود و می رفت تا قطعات عالی رو به موسیقی ایرانی اضافه کنه، متاسفانه آروم آروم موسیقی های دیگه جانشین نو و روش موسیقی اصیل ایرانی شد و اینگونه سبا در انتهای عمرش از نظر اقتصادی و از نظر برخورد زعمای اون دوره، مدیران اون دوره، بسیار بسیار مورد بیمهری قرار گرفت. در مورد زندگی شخصی سبا، زندگی خانوادگی سبا هم مشکلاتی وجود داشت که این مشکلات همواره برای موسیقیدانها وجود داره، چرا که فامیل دورور، فرزندان آدم، همسر آدم متوجه ارزش کار همسراشون نمیشن و فشارهای جانبی به اونها میارن و حقم دارن، به خاطر اینکه به هر حال خانواده باید با اقتصاد خوب حداقل اقتصاد مناسب بگذره و سبا هم از نظر اقتصادی در مضیقه بود و همه وقت خودش رو صرف تحقیق و نوت‌نویسی و آموزش و چاپ کتاب و غیره صرف میکرد. شادروان حسین تهرانی تعریف میکنه که خیلی وقتا من میدیدم که سبا تا سحر به پشت دراز کشیده روی فرش و داره نوت‌نویسی میکنه. با توجه به این تغییر بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دوره پهلوی اول و به خصوص در پهلوی دوم که باز هم وابستگی فرهنگی ایران به غرب به اوج خودش میرسه، باز ما میبینیم که مصائب و مشکلات زیادی برای این گونه استادها فراهم میاد. سبا هنگامی که درگذشت غم بسیار بسیار بزرگی رو در درجه اول بر دل اهل هنر گذاشت و در درجه دوم به علاقمندانش و ملت ایران و در درجه سوم طبیعتاً خانواده خودش. مرگ سبا خیلی ناگهانی اتفاق افتاد، چون همجور که اشاره کردم اگه اشتباه نکنم 1337 یا 1338 در واقع درگذشتن و در زیر سن 60 سالگی بودن و شاید 57-56 سال بیشتر نداشتن. خب این یه شوک خیلی بزرگی در اون دوران بود. وقتی این خبر تو اهل موسیقی پخش شد، با توجه به عشقی که همه اهل موسیقی به این مرد واقعا با شخصیت و فروتنزا داشتند، همه در رادیو جمع شدند و ارکستر گلها و اعضای ارکستر گلها و خوانندگان همه در یک گوشه توی استودیوی بزرگ گلها عشق می‌ریختند و زاری می‌کردند و گریه می‌کردند. مرحوم خالدی بلافاصله تصنیفی رو ساخت و شعری یکی از شعرا که نامشون یادم نیست روی این قطعه گذاشت و همه رو دعوت کردند اون روز به رادیو و همه اومدند و تا پاسی از شب این آهنگ رو تمرین کردن، ضبط کردن و شادروان بنان این تصنیف رو خوند که ما این تصنیف رو بیاد استاد ابوالحسن سبا که همیشه در دل ما نامش، کارش، اثرش جاویدان هست گوش میکنیم و در اینجا برنامه سرگذشت یا تاریخ معاصر موسیقی ایران رو خاتمه میدیم. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم.
بگریم خون کنانگه سماره کجا رفت خداوند هنرها کجا تو تا بودی وفا بودی سراپا صفا بودی کی میام هنر دوستر هنر را جلا بودی بی ریا بودی چرا ناگه از جهان رفتی شماردی سوی جنان رفتی چون فرشته آسمان رفتی یاد تو برون از زمیر یاد نمی رود به روزگاران
دوستان گرامی به پایان برنامه امشب از دیروز تا امروز رسیدیم. امیدوارم که آنچه براتون پخش کردیم پسند شما رو جلب کرده باشه.
شب خوش، خدا نگهدار.
اگر چه رویت نهان می باشد نماید جاودان می باشد تو جاودی Thank you.
مریم بشد از دستم کانور که ایسارم بر چرخ کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان آن شاه که یوسف را از حق خرید آمد ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد
امروز سلیمانم کنگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد از حد شبه شد دردم در عشق سفر کردم یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد
تو رفتی و من مانده از همه جا، رانده از همه جا. بیقرارم بیقرارم ای نگارم، بیا تا بمانم اسیر خزانم، بیا تا بمانم اسیر خزانم. کجایی کجایی بهارم؟ نشد یک دم از ناله های دلم، های های دلم ماه گردون بخوابم. تو گویی که باید دو دیده من چون شفق همه در خون بخوابم. نشد یک دم از ناله های دلم، های های دلم ماه گردون بخوابم. تو گویی که باید دو دیده من چون شفق همه در خون بخوابد. بیقرارم 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 ای نگارم. اگر می نالم ناله از دم توست، اگر شادم شادیم غم توست. بهانه من از فراق تو بود، ترانم از اشتیاق تو بود. اگر می نالم ناله از دم توست، اگر شادم شادیم غم توست. بهانه من از فراق تو بود، ترانم از اشتیاق تو بود. اگر چه غمت در سرشت من است، سرنوشت من است، شادمانم از این غم. اگر چه غمت در وجود من است، تار و پود من است، جاودانم از این.